الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایی که شما شنوندگان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی عرض سلام دارم. خوشحالیم از این که توفیق مجددی پیدا کردیم تا در محضر شما پاسخگوی سوالات شما باشیم. خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی، خدمت از تالی هم عرض سلام دارم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال و رحمه عرض توفیق و سلامتی. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
بسیار بسیار سپاسگزار از حضورتون جناب استاد. بریم که اولین سوال رو از شنونده عزیزمون بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
نه روزه گرفتم نه نماز خوندم، ولی خوب طی همین مدت از ترس خدا زبونم و چشمام و گوشم و رو همه گناه ها بستم تا اونجایی که تونستم. ولی این سوال رو دارم، با همه این احوال اگه من الان بمیرم آیا مسلمون مردم؟ و سوال دیگه هم اینه که چه کار بکنم که خدا منو ببخشه؟ چه کار بکنم که به زندگی برگردم؟ چون واقعا ناامید شدم دیگه، از خودم، از همه چی. تنها دلخوشی من اینه که خدا منو ببخشه و به زندگی برم گردونه. شما رو به خدا اگه ممکنه جواب منو بدین.
خب جناب استاد، سوال برادرمون مربوط به این بود که به هر حال گناهی نکردن تا این مدتی که از خدا عمر گرفتن 38 سال، اما خب نماز نخوندن و روزه هم نگرفتن. تکلیفشون چیه و باید چه کار بکنن؟
بله، نسبت به این که فرمودن که من اگه با این حال بمیرم مسلمان مردم یا خیر،
بله،
چند نکته رو عرض میکنم. کسی که وحدانیت خداوند متعال رو اقرار داشته باشه، شهادت به لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بده، این مسلمانه. و اگر همین شهادتین باور قلبیش هم باشه مؤمنه، و اگر اهل بیت پیامبر رو هم قبول داشته باشه و اعتقادش این باشه که خب بعد از رحلت پیامبر امیرالمومنین و 11 فرزندش، اینها خلفای پیامبر و امامان جامعه بودن و امام زمان هم آخریشون هست، اگر این اعتقادات رو داشته باشه که از ظاهر سوال این برادر محترم به دست میاد که این اعتقادات رو داره، ایشون بله مسلمان و به نظر ما شیعه هستن. منتخب شیعه که گناهانی من انجام دادن که باید جبران بکنن. این نکته اول. پس اگر کسی با این حال بمیره، حکم شرعیش اینه که چون مسلمان مرده و باید تمام آداب و احکام اسلام برش
جاری بشه
تو قبرستان مسلمان ها دفن بشه، قسلش بدن، کفن، باید اون احکام اسلام برش جاری بشه. از کنم که این که فرمودن که من واقعا ناامید شدم، از میکنم که این ناامیدی ایشون گناهش از این ترک نماز و روزه بیشتر نباشه کمتر نیست.
بله،
خود ناامیدی از رحمت خدا قطعا از گناهان کبیره. روایتیست از امام امیر رومی علیه السلام، ازش پرسیدن که بزرگترین گناه کبیره چیه؟
بله.
لما سئل علیه السلام ان اکبر الکبائر، بزرگترین گناه کبیره چیه؟ فرمود الامن من مکر الله والعیاس من روح الله والقنوت من رحمت الله.
بله،
بزرگترین گناه اینه که انسان ایمن و غافل از مکر خدا و از عذاب خدا و مهلت خدا باشه، غافل نباشه. دو، مایوس شدن از یاری رساندن خود، از یاوری خود، از یاری خدا مایوس بشه. و سه، ناامیدی از رحمت خدا. ناامیدی از رحمت خدا از اکبر کبائر، از بزرگترین گناهانه.
بله،
این از این گناهانی که ایشون داشته اون این گناه بزرگتره. بنابراین وجهی برای ناامیدی نیست.
بله،
این که خداوند متعال در عرض کنم که آیات و روایات فراوان الله، مثلا یغفر الذنوب جمیعا، آیات روایت در این زمینه زیاد هست که شاید بعضیش رو خوندیم، دیگه وجهی برای ناامیدی باقی نمیمونه.
بله.
چه کار کنن؟ کارشون توبه هست.
بله.
از این گناهانی که رخ داده البته توجه داشت باشن، ترک نماز گناه، گناه کبیره هم هست.
بله.
روزه نگرفتن گناه، از این گناهان باید توبه کنیشون. توبشن بینه که نادم باشه، پشیمان باشه، تصمیم داشت باشه از این به بعد دیگه این گناه رو ترک بکنه. فوراً نمازشون رو شروع بکنن.
بله.
فوراً روزهاشون رو شروع بکنن. نه تنها نماز رو از این به بعد بخونن، نمازهایی هم که نخوندن رو شروع کنن به قضا کردن.
بله.
نمیگم کار و زندگی و خورد و خوراک رو رها کنن یک سر نماز بخونن. به شکل طبیعی، به شکل متوسط، شون میفهمن که 38 سالشونه مثلا، فرض کنید که حدود 22 سال 23 سال
بله.
نماز وضو بگردنش هست، بگی انشاءالله خداوند متعال 40 سال 50 سالی من عمر میده.
بله.
هر روز که یک شبان روز که نماز خودم رو میخونم، یک شبان روزم نماز قضا میخونم، یا دو شبان روز نماز قضا هم میخونم، که این 22 سال رو در عرض 11 سال مثلا بگیرم تمامش کنم.
بله.
یا هر روز 5 شبان روز نماز قضا میخونم که در عرض مثلا 4 سال 4 و نیم سال مثلا این نماز ها رو بخونم، همینطور روزه ها رو. پس کارش توبه هست و یقین داشته باشن که اگر توبه کنه خدا رو میبخشه. و هو الذی یقبل توبتن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. خدا اون کسی، آیه قرآن بود که خوندم، خدا اون کسی است که توبه بنده رو قبول میکنه و از سیئاتش میگذره، عفو میکنه سیئاتش رو، بدیهاش میبخشه و میدونه که شما دارید چی کار میکنید. تکلیفشون توبه هست و با توبه دیگه این گناه پاک میشه، دیگه ایشون بعد از این تارک و سلا نخواهد بود.
بله.
بله، نماز قضا به گردنش هست، نماز قضا هم باید انجام بده، اما دیگه تارک و سلا نیست، بلکه یک کسی است که نمازش قضا شده.
بله.
برای اینکه مطلب روشن بشه من توضیح بدم، اینا داشت باشید، کسی که نماز نمیخونه عالمن آمدن، در واقع فاصله با کفر نداره، نمیگم کافره.
بله.
اما فاصله چندانی هم با کفر نداره،
خیلی نزدیکه به کفر،
نزدیکه به کفره.
بله.
یه خدا من تو رو قبول ندارم، قبول دارم ولی حرف رو قبول ندارم.
بله.
حرف پیغمبر تو قبول ندارم، ممکنه به زبان نگه، اگه به زبان بگه میشه کافر، اما به هر حال کارش همینه.
بله. اگه
انسان خدا رو قبول داشته باشه، پیغمبر رو قبول داشته باشه، قیامت رو قبول داشته باشه، محالی که نماز نخونه. پس کسی که تارک و صلات، فاصله با کفر نداره، اما کسی که از تارک و صلات بودن توبه کرده دیگه کافر نیست، دیگه مؤمنه. فقط یه سری نماز قضا به گردنش، مثل کسی که نماز صبحش قضا شده.
بله.
اون تارک و صلا با خدا اعلان جنگ کرده، اما کسی که نمازش قضا شده خب خواب مونده، خواب مونده نماز صبحش قضا شده، وظیفش خواندن این نماز، قضا کردن این نماز صبح، قضا نمیکنه. این کسی که نماز صبح قضا نمیکنه با اون کسی که نمازش ترک کرده از زمین تا آسمون با هم فاصله دارن.
بله.
بنابراین همینقدر که توبه کردید شما، تصمیم گرفتید بعد از این دیگه نمازتون ترک نشه، دیگه شما تارک و صلات نیستید، کسی هستی که نماز قضا دارید، این نماز قضا رو باید انجام بدید، وصیت هم کنید اگه خودتون نرسیدید.
بله.
بعد از شما نمازتون بخونن، روزهاتون رو بگیرن. و عرض کنم که اگر توبه واقعیشون بکنن، پیامبر فرمود التوبتو، پیامبر فرمود التوبتو تجب ما قبلها، توبه قبل از خودشو پاک میکنه.
بله.
التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کنه گویی اصلا گناه انجام نداد. التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو پاک میشورد، گناه ها رو از بین میبره. بنابراین وظیفهشون توبه هست. اما اینکه حالا توبهش چیه؟ توبه ایشون به نظر ما سه رکن اساسی داره که باید انجام بده. یک، ندامت و پشیمانی، منتها پشیمانی واقعی.
بله.
برای اینکه به این ندامت برسه باید آنچه که باعث ترک نماز شده رو همه رو عوض کنه.
بله.
دوست، شغل، منزل، لباس، شعار، دسار، اونچه که باعث شده که ایشون تارک و صلات بشه اونها رو باید عوض کنه که این ندامت واقعی باشه، وگرنه ممکنه گاهی نفس سر انسان کلاه بذاره. یک. دو، عزم بر این که خدایا اگر بعد از این من رو 1000 سالم عمر بدی، من دیگه یک نمازم قضا نخواهد شد.
بله.
اگر من تا قیامت زنده باشم اجازه نمیدم که 2 رکعت نماز از من قضا بشه و فوت بشه. و سه، تصمیم بر این که اون کارهایی که انجام ندادم رو انجام بدم. من تا باز تاکید میکنم که منظور ما این نیست که از خور و خواب و کار زندگی همه چی صرف نظر کنند و فقط شروع کنند به نماز و روزه، بتن بمزه توانشون و حتما هم وصیت کنند که اگر من توفیق پیدا نکردم نمازم رو بخونم، این مقدار نماز قضا دارم، این مقدار نماز روزه قضا دارم، حج مثلا به گردنم هست، اینها رو تو وصیت‌نامه‌شون حتما بنویسن که اگر خودشون توفیق پیدا نکردن دیگران حالا یا تبرعاً یعنی مجانی یا با پول براشون انجام بدن. عرض کنم که فرمودن که چیکار کنم که به زندگی برگردم؟ خب دست خودتونه. اگر شما به خدا برگردید به زندگی برگشتید، اگر شما به خدا برگردید به آرامش برگشتید. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. شما بیایید داخل مسجد، بیایید داخل متدینین، ببینید چقدر آرام میشید، ببینید چه صفایی داره. بیایید تو مسجد، مسجد چه صفایی داره، اون روح حاکم بر مؤمنین ببینید چه صفایی داره، چه لذتی داره. شما به خدا برگردید به زندگی برگشتید.
بله.
از کنم که تنها دلخوشی من اینه که به زندگی برگردم، که خدا منو ببخشد. اگر شما توبه کردید بنده ضمانت میکنم که خدا شما را خواهد بخشید. بنده که نه، آیات و روایات ده ها آیه و روایت داریم که خداوند نه تنها توبه کارو میبخشه که توبه کار محبوب خدا میشه.
بله.
ان الله یحب التوابین و یحب المتطهر. خداوند توبه کاران دوست داره. و در روایت از پیامبر نقل شده که فرمود لیس شیء احب الی الله من مؤمن تائب او مؤمنة تائبه. هیچ چیز پیش خدا محبوب تر از مؤمنی که توبه میکنه یا زن مؤمنی که توبه میکنه نیست.
بله.
از کنم که باز در روایت دیگر از پیامبر نقل شده که فرمود لله افرح و توبت عبدهی من العقیم الوالد و من الظال الواجد و من الزمان الوارد. خداوند از توبه بندش بیشتر خوشحال میشه از پدر و مادر عقیم و نازایی که بچه براش متولد بشه. 30 سال بچه دار نمیشدن، حالا خدا بهشون بچه داده، چقدر خوشحال میشن. خدا از بنده توبه کارش بیشتر خوشحال میشه. و از کسی که از خونم که گم شده حالا پیدا شده، گم کرده ای داره که اون گم کرده شو پیدا میکنه،
شده چقدر خوشحال میشه.
یا تشنه ای که به آب میرسه، تشنه ای که داره از تشنگی میمیره یه مرتبه به آب میرسه، خب خدا خیلی خوشحال میشه و خیلی شما رو با استقبال میپذیره. و در واقع داریم که اگر بنده یک قدم یک وجب به سمت خدا بره، خداوند چند وجب به سمت اون میره و اون رو میپذیره. پس یقین بدونید که اگر توبه بکنید قطعا خدا شما رو خواهد پذیرفت و قبول خواهد کرد و خواهد بخشید. خود خدا فرموده که عفو خواهم کرد، هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو، میبخشه. خداوند عفوه، صیغه مبالغه، یعنی خیلی بخشنده،
بسیار بسیار
غفوره، خیلی آمرزنده، کریمه. و هر حال مهم اینه که حالا ما راست بگیم و برگردیم.
بله.
اگر برگشتیم خداوند حتما قبول خواهد کرد. من یک حدیث دیگه هم برای این برادر محترم و همه دوستان عزیز شنونده بخونم. امام امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من اعطی التوبه لم یحرم القبول.
بله.
و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره. اگر کسی توفیق توبه پیدا کرد، اگر به کسی توبه دادن، از قبول توبه محرومش نمی کنن.
بله.
اگر شما توفیق پیدا کردید که توبه کنید، یقین بدانید که از قبول توبه محروم نمیشید.
اجابت میشه.
حتما خداوند قبول میکنه.
بله.
و اگر به کسی توفیق استغفار دادن، اگر به کسی استغفار داده شد، از آمرزش و مغفرت هرگز محروم نخواهد شد. این هم نکته آخری که نسبت به فرمایش ایشون عرض کردم.
بله، بسیار بسیار زیبا و خوب. امیدواریم که همواره مغفرت و آمرزش الهی شامل همه ما باشه. با ادامه برنامه و سوال دیگر در خدمت شما هستیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سم بدونم که پیامبر گرامی اسلام چرا در اون سن بالا عایشه رو با اون سن پایین ترویج کردن؟ به یک سوال دیگه هم که داشتم در مورد ارث و میراث، مازم اینم چرا زن باید یک هشتون فراد از شوهرش ارث؟
بله جناب استاد، دو قسمت داشت سوال برادرمون. یکی از سوالات در خصوص ازدواج پیامبر در سن بالا با عایشه و یکی هم در خصوص ارث زن از شوهرش که یک هشتمه. استدام کن.
بله، در مورد سوال اول چند نکته رو من عرض میکنم که انشاءالله دوستان عنایت خواهند فرمود و بیشتر دقت میکنند. متاسفانه بعضی از این مباحث و سوالات ممکنه باعث دلخوری بعضی از مسلمان ها بشه و حقیقت اینه که خب این حقایقی است که انسان ناچار بگه و هرچند ورود تو این بحثا رو ما خیلی صلاح نمیبینیم اصل این که انسان تو این حوزه وارد بشه، چون به هر حال اینا دیگه جزء تاریخ شده بود که الان تأثیری در سرنوشت امروز ما و مسلمان ها نداره. اما حالا که سوال مطرح شده من چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که کیشون فرمودن که سن عایشه کم بود، ما معتقدیم کم نبود. اون اقوالی که نقل شده که غالبا هم بلکه تماما هم از خود عایشه نقل شده اونها قابل اعتماد نیست. سنین خیلی کوچیکی که گفته شده، ما معتقدیم که هنگام ازدواج سنیشون در سن یک زن کاملا بالغ و عاقل سن 16-17 ساله بوده.
بله.
بر حسب بررسی تاریخی و اسناد تاریخی به این نتیجه رسیدیم که اون حرفایی که گفتن 6 سال و 9 سال اونها به نظر ما هیچ کدام صحت نداره، ولی اینکه حالا اومده تو منابع برادران اهل سنت، ولی از نظر ما اونها صحت نداره، بلکه سن عایشه کم نبود، یه سن کامل و عاقل و رشید میشه تصمیم بگیره. نکته دوم این که دوستان زمان، مکان، شرایط، اون فضای حاکم بر جامعه رو باید در نظر بگیرن. اگر بخوایم ما با نگاه امروزی به این قضیه نگاه بکنیم، خب بله میگیم که چرا باید یک مرد مثلا فرض فهمید 50 ساله یا 53 ساله با یک زن فرض کنید 20 ساله حالا
بله.
چرا باید ازدواج کنه؟ خب اینها تناسب سنی ندارن، آیا این خلاف مثلا عرف نیست، خلاف واقع نیست تو جامعه ما؟ چرا؟ اما فراموش نکنیم که این اتفاق در جامعه اتفاق افتاده که امر کاملا طبیعی بوده.
بله،
حتی کمتر از اینها پیرمرد 70 ساله مثلا با دختر 9 ساله بیشتر طبیعی بوده و خلاف عرف نبوده. که حالا بگیم که مثلا پس کنید یک کاری که از نظر اجتماعی مثلا کار بدی محسوب بشه.
بله،
مخصوصا که اگر پیشنهاد از طرف خود اون طرف باشه، اونم با اصرار.
بله،
این مطلب من یه مقدار باز کنم دوستان نه داشته باشن. یکی از مشکلات پیامبر، یکی از گرفتاری های پیامبر که آخر آیه نازل شد و پیامبر رو از شر این گرفتاری نجات داد، این بود که عده‌ای از بزرگان طوایف، انسان‌های با شخصیت، بزرگان، رؤسای طوایف، اینا میآمدن خدمت پیامبر و تقاضا می‌کردن که دخترشون رو به ازدواج پیامبر در بیارن.
بله.
میگفتن که ما نمیخوایم که حالا ایشون جز همسران شما هم باشه، نمیخوایم که واقعا ازدواج هم سر، فقط شما عقد کنید یه رو بعدش هم طلاق بدید.
بله،
همینقدر اسم شما به عنوان داماد ما مشهور بشه. این بخش قابل توجهی از وقت و اون وضع پیامبر رو به خودش اختصاص داده بود که آیه نازل شد به پیامبر گفت تو دیگه بعد از این حق نداری زن بگیری.
بله،
حتی اگه این زنهایی که الان داری از دنیا رفتن یا طلاقشون داری، نمیتونی جاش زن بگیری.
بله.
نسبت به کنیسا که مشکل نداشت، این آیه شامل اونها نمیشد الا مملکت ایمان، اون نه. اما نسبت به بقیه در واقع این کمکی بود برای پیامبر. بله. که دیگه مردم ولش کنن، بگن دیگه پیامبر حق نداره زن دیگه ازدواج بکنه.
جناب استاد، یعنی در واقع این رو یه شرافتی برای خودشون محسوب. بله بله. میکردن که پیامبر تو مود. بله بله.
حالا این چند سال پیامبر بیشتر جنبه سیاسی و اجتماعی و مذهبی و اخلاقی و چیزی از این قبیل داشت، یه بحث مفصلی میخواد.
بله.
تمام ازدواج های پیامبر مصلحت های این گونه ای داشت.
بله.
یک مورد هم پیدا نمیشه که ازدواج پیامبر از کنم که جنبه مثلا
تمنیات شخصی
و این چیزها داشته باشه. چون شخصی که در سن 25 سالگی در عنفوان جوانی با زنی که از خودش سنش بیشتر بود.
بله.
گرچه ما معتقد نیستیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها قبلا ازدواج کرده باشه، معتقدیم که فقط با پیامبر ازدواج کرده. گرچه ما معتقد نیستیم که سن حضرت خدیجه 40 سال باشه، اما اینو اعتقاد داریم که سنش از پیامبر بیشتر بوده. حالا 28 سالش بوده یا 30 سالش بوده، به هر حال سنش از پیامبر بیشتر بوده. در عنفوان جوانی با زنی که از خودش بزرگتر ازدواج میکنه و تا سن حداقل 50 سالگی هم همسر دیگه انتخاب نمیکنه، اونم در جامعه ای که داشتن همسران متعدد یک امر کاملا طبیعی بود.
بله، رایج بود.
و گاهی خود همسر اول واسطه میشد، خواستگاری میکرد برای همسر دوم و سوم همینطور.
بله.
در چنین شرایطی که خیلی راحت پیامبر میتونست با بهترین دخترها و همون زنهای اون زمان ازدواج کنه، بیش از 25 سال جوونیش رو فقط با حضرت خدیجه سر کرده، با هیچ زن دیگه ازدواج نشده.
بله.
وقت بعد از 50 سالی و غالبا بعد از 60 سالگی با کی ازدواج کرده؟ با زنی که دو بار سه بار ازدواج کرده با همسران پیامبر، غالبا اینجوری بودن دیگه.
بله.
حالا این یه بحث مفصل میخواد.
بله.
که ما باز قول میدیم به دوستان که اگر زمانی فرصتی شد در زمینه فلسفی ازدواج های پیامبر بحث رو مطرح خواهیم کرد. اما که الان روش تاکید دارم اینی که عرض کنم که این ازدواج های این گونه ای در واقع یک امر طبیعی و یک امر معمول بود اونجا.
بله.
مخصوصا این فشار که از طرف دیگران بود،
اقوام دختر،
اقوام دختران.
بله.
و خود زنها، خانم ها می آمدن خودشون رو پیامبر گفتن ما خودمون رو به شما هبه کردیم.
بله.
اینم خاص پیامبره. دوستان اگه میخوان این بحث رو ملاحظه بفرمایند در سوره مبارکه احزاب آیات حدود 35 و 6 به بعد اونجا ملاحظه بفرمایند.
بله.
و اگه میخوان بیشتر آشنا بشن در سوره حجرات هم بحثی مطرح شده. حالا توی چنین شرایطی خب این ازدواج چیز طبیعیه، چیز عادی است، حتی اگه با کوچکتر از این باشه. عرض کردم وقتی رئیس یک طایفه که با به دست آوردن دل او صدها بلکه هزاران نفر مسلمون میشن، یک مانع از جلو اسلام برداشته میشه، اون میاد با اصرار با خواهش و تمنا از پیامبر میخواد که فقط یکی از دختراش به عقد پیامبر در بیاد و فوراً هم طلاقش بده، هیچ لازم هم نیست که بخواد زندگی با هم بکنن.
بله.
خب چه مانعی داره که حالا این دختر میخواد کوچیک باشه میخواد بزرگ باشه؟ گرچه عایشه اینجوری نبوده، جز همسران پیامبر بود و تو خونه پیامبر هم زندگی میکرد.
بله.
پس نکته دوم شد که این یه امر طبیعی و عادی بود اون زمان. نکته سوم که عرض میکنم اینه که دوستان توجه داشته باشن بسیاری از این ازدواج ها و حتی نگه داشتن این همسران تحت فشارهای سیاسی بوده. اینو نمیشه انکار کرد.
بله.
اگر دوستان میخوان که به گوشه های از این فشارهای سیاسی پی ببرن، آیه 4 سوره مبارکه تحریم میفرماید ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما و ان تظاهر علیه فان الله و مولاه و جبریل و جبریلو و صالح المؤمنین و ملائکتو بعد از ذالک ظهیرا. به همسران پیامبر فرماید که شما دوتا زن بهتره که توبه کنید، چون دلهای شما از حق منحرف شده.
بله.
با این تظاهر این دست پشت هم دادن بر علی پیامبر.
بله.
و اگر عرض کنم که به خاطر این تظاهرتون بر علی پیامبر بخواد ادامه بدید، خدا یاور اوست، همچنین جبرئیل و صالح المؤمنین که اکثر مفسرین گفتن مراد از صالح المؤمنین امیر المؤمنینه.
بله.
خلاصه اگر شما بخواید بر علی پیامبر توطئه بکنید، خدا طرفدارشه، یاورشه، جبرئیل یاورشه، صالح المؤمنین یاورشه و ملائکه هم بعدا پشتیبان او، بعد از همه اینها، علاوه بر همه اینها، ملائکه هم پشتیبان اونها خواهند بود. حالا این آیه نازل شد و بحث مفصل تری داره. بعد از این به بعد دوستان اینات داشته باشن، عمر که حفصه دخترش بود و همسر پیامبر بود،
بله،
دخترشو سرزنش کرد. بعد از این جریان بهش گفت که به خدا قسم میدونی که پیامبر تو رو دوست نداره و اگر به خاطر من نبود تو رو هرگز نگه نمیداشت، تو رو طلاق میداد.
بله.
یعنی به خاطر عمر پیام، یعنی به خاطر ملاحظه مسائل سیاسی، بله، پیامبر ناچار شده که این عین حرف عمره که به دخترش حفصه میگه.
بله.
به خدا خودت میدونی که پیامبر تو رو دوست نداره، اگر به خاطر من نبود تو رو طلاق میداد. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 189. این که عرض کردم به عنوان نمونه، این در واقع یک نمونه بود، از این موارد باز هم داریم.
دلایل سیاسی در حقیقت،
اصل ازدواج دلیل سیاسی داره.
بله.
دوامش هم دلیل سیاسی داره.
بله.
ممکن بعضی بگن که خب حالا اصل ازدواج عیب نداره، اما دیگه چرا ادامه دادن؟
بله.
چرا پیامبر ادامه داد؟ اینجا ملازم می‌فرمایید که عمر میگه به دخترش میگه که پیامبر که با شما از شما دل خوشی نداره.
بله. مؤاخذش کرده خودش. بله.
از شما دل خوشی نداره.
بله.
اگر شما رو نگه داشته به خاطر منه. بر این اساس وقت مطلب روشن میشه که چطور شد که پیامبر ازدواج کرد، چطور شد که موند و چطور شد. نکته ای که اینجا خیلی مهمه که البته من دیگه واردش نمیشم چون جزء سوال هم نیست، این که اون صحبت هایی که درباره بعضی از همسران من به سن اشاره کردم و اینم گفتم که روایاتی که راجع به سن عایشه هست و راجع به زیبایی و نمیدونم اون چیزی که هست، این روایات یا چه نه غالبا بلکه همش از خودش نقل شده.
بله.
و دوستان میدونن که زنها هم در این زمینه،
بله
در حال بعضی از زنها، ما همه زنها رو نمیگیم،
بله،
بعضی از خانم ها دوست دارن که سنشون کم نشون بدن،
این طبیعیه به هر حال در مورد
خانم. این از دو طرف انجام شده، از یه طرف چون بعدن هم خوب حکومت تو همین مسیر بوده،
بله،
تا تونستن سن حضرت خدیجه رو بردن بالا، بردن سنن به 40 سال، حتی بالای 40 سال.
بله.
و حالا که حضرت خدیجه فرزندان فراوانی از پیامبر داره، 5-6 تا فرزند داره، چطور ممکنه زن بالای 60 ساله بخواد بچه متولد بکنه؟
بله.
بر حسب اون چیزی که نوشتن آقایون، باید حضرت زهرا سلام الله علیها در سن 63 سالگی حضرت خدیجه متولد شده باشه. کی زن میتونه تو این سن بچه داشته باشه؟
بله.
کسی هم ادعای اجازه هم نشده. از اون طرف تا تونستن سن حضرت خدیجه رو بردن بالا و بعضی از همسران پیامبر که از خودم که موافق همون اهداف سیاسی بوده تا تونستن سنش آوردن پایین. جالب اینه که اون ناقل روایت هم خود طرف هست.
بله.
خانومی که خودش سنش معرفی میکنه، مثلا میگه من 6 سالم بود که فرسون پیامبر من ازدواج کرد،
بله،
اونه پیامبر بزرگ شدم تا به سن مثلا بلوغ رسیدم الی آخر. نسبت به بقیه مسائل هم این تردید به طور جدی وجود داره.
بله.
اگر دوستان خواستن این بحث رو مفصل پیگیری بکنن، من توصیه میکنم که کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم،
بله،
صلی الله علیه و آله و سلم، مال آقای جعفر مرتضی آملی. بله. به فارسی هم ترجمه شده، فکر کنم اسم فارسیش سیره صحیح پیامبر باشه.
بله.
این بخشا رو اونجا بخونن، دلائلش، اسنادش، مدارک رو اونجا ببینن تا ببینن که پیامبر در چه شرایطی بوده و این ازدواج ها و مخصوصا نسبت به عایشه ایشون اونجا بحثا رو مطرح کرده، اسناد رو اونجا مطرح کرده، میتونن دوستان ببینن.
بله. قسمت دوم سوال برادرمون هم در خصوص ارث به اصطلاح زن از شوهر که چرا 1/8 هست.
من نفهمیدم اشکالشون نسبت به این 1/8 چیه.
بله.
اگر اشکالش اینه که خب این کم، اولا دوستان توجه داشته باشن که اگر متوفا بچه نداشته باشه ارث زن 1/4.
بله.
عرض کنم که و ثانیاً اگر موردش اینه که این کمه، در قیاس با کی کمه؟ اگر مثلا فرض کنید یک آقایی مرده از دنیا رفته باشه، پدر و مادر داشته باشه، مثلا فرض کن 2 تا پسر داشته باشه، 4 تا دختر داشته باشه، خب اینا رو شما بخواید فروض رو تقسیم کنید، ببینید که سهم دخترها خیلی کمتر از سهم مادرشون میشه. اگه موردشون اینه که کمه، از چه نظر کمه؟ حالا فرض کنید پدر و مادر هم نداشته باشه، 2 تا پسر داره، 2 تا دختر و همسرش.
بله.
حالا حساب کردنش خیلی حساب مفصل میخواد که ما اون مخرج مشترک رو باید مخرج مشترکی باشه که همه فرض‌ها توش بگنجه. 1/8، 2 تا پسر، 2 تا 4 تا میشه، اونم 6 تا، اینم 1/6، اینا میشه 1/48. و حساب کنن خواهند دید که سهم دخترها از سهم مادرشون کمتر میشه.
بله.
اگه مادرشون اینه که چرا 1/8 کمه، خب چطور کمه؟ سهم دختر از سهم مادر کمتر میشه، گاهی سهم پسر از سهم مادرش کمتر میشه.
بله.
و حالا بر حسب این که ورثه کیا باشن، پدر و مادر باشن یا نباشن، چون پدر و مادر، فرزندان، همسر، اینها در عرض هم، همسر با همه ارث میبره، با همه طبقات ارث میبره. در خیلی از موارد سهم همسر از فرزندان متوفا بیشتر میشه.
بله.
پس این که شون گفتن چرا کمه، من نفهمیدم که با کی مقایسه کردن گفتن کمه.
بله.
من تصور میکنم که ایشون قیاسشون با مرد بوده.
بله.
با شوهر بوده که اگر شوهر از دنیا بره و بچه نداشته باشه به زن 1/4 میرسه، ولی اگر زن از دنیا بره و بچه نداشته باشه به شوهر 1/3 میرسه.
بله.
و اگر بچه داشته باشه به زن 1/8 میرسه، به مرد 1/4 میرسه. تصور میکنم اشکالشون اینجا باشه. پاسخش همونی که قبلا گفته بودیم و در بحث در برنامه گذشته عرض کردیم که چون از نظر اسلام هیچ هزینه‌ای به عهده زن نیست.
بله.
این 1/8 هم که میگیره 1/8 مال خودشه.
بله.
در حالی که مرد باید با این 1/8 خودش و یک زن و احیانا چند تا بچه رو اداره بکنه.
بله.
نفقه اونها به عهده. نفقه اونها از کنم که فرض کنید که 2 نفر در نظر بگیرید، یک زن و یک مرد، که اون زن شوهرش از دنیا رفته،
بله.
اون مرد هم همسرش از دنیا رفت و فرض کنیم که اون کسان هم که از دنیا رفتن ثروتاشون مساوی بوده، هر کدام مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید 400 تومن باقی گذاشتن.
بله.
خب به زن از شوهرش که 400 تومن باقی گذاشته یک چهارم میرسه، یعنی 100 تومن باقی میرسه. بله. اون زن اون مردی هم که از دنیا رفته 400 تومن باقی گذاشته به شوهرش یک دوم یعنی 200 تومن میرسه.
بله.
و فرض کنید که فردا بناس این دو تا زن و شوهر، این دو تا زن و مرد با هم ازدواج کنن دیگه، یکی شوهرش مرده یکی هم زنش مرده.
بله.
اینا میخوان با هم ازدواج کنن، اول کاری که اون آقا میکنه باید 100 تومن از اون ارثی که برده از همسرش رو بده به این همسر دوم.
بله.
باش ازدواج کنه، در نتیجه برای خودش 100 تومن میمونه، این خانم که 100 تومن داشت الان 200 تومن داره.
بله.
اون وقت اون آقا باید با این 100 تومن خودش و این خانم رو اداره بکنه، زندگیشون رو، هزینه هاشون رو. اون خانم که 200 تومن داره هیچ خرجی هم به خودش نیست.
بله.
خب اینجا سر کی کلا رفته؟ کی ضرر کرده؟
طبیعتاً آقایون کمتر بهشون
آقا بیشتر ضرر کرده. بله. اینا رو باید همه رو با هم سرجم حساب کرد. اگر مرادشون اینه که مثلا چرا زن باید نصف مرد باشه، بقیه هم حساب کن،
مهریه
و نفقه اونها هم حساب کن، خواهید دید که همین پول همش میمونه، همین پولم هم خرج این
آقایون خیلی روش ضرر میشن.
بله. اون آقا هست که باید هم خرج این خانم رو بده.
بله.
هم مهریهشو بده، زندگیشو اداره بکنه و زندگی خودش هم اداره بکنه.
بله.
این خانم لازم نیست زندگی خودش هم اداره بکنه، دیگران باید زندگیشو اداره بکنن. اگه اینها با هم ملاحظه بشه، ما خواهیم دید که بعضی اون حرفای گفته میشه حرفای غیر غیر کارشناسانه و از کنم که غیر منطقی و در واقع غیر حقیست.
بله. عدالت در واقع اینطوری رو
اقتضا میکنه.
بله. بسیار ممنون جناب استاد از پاسختون به این سوال. میریم که سوال بعدی رو انشاءالله از شنونده دیگر بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
شنیدیم که لزوم روزداری به خاطر اینه که خداوند در ماه مبارک رمضان قرآن رو به مردم هدیه کرده، یعنی نزول قرآن. میخواستم بپرسم که مگر در این قرآن چیست که به واسطه او مردم باید یک ماه روزه بگیرن و در روزه چه گوهری نهفته است که یک ماه اون معادل برکت قرآن میشه؟ اینو میخواستم در موردش توضیح بدن. خیلی متشکرم.
بله جناب استاد، سوال برادرمون در خصوص رابطه بین روزه‌داری و قرآن و اصولا در مورد فلسفه روزه و اینکه چه گوهری در روزه هست.
این که فرمودن که لزوم روزه‌داری به خاطر قرآن است شنیدن، اگر این رو مدرکش رو معرفی میکردن خیلی خوب بود. من تصور میکنم شاید از آیه 185 سوره مبارکه بقره که میفهمد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم و من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الى آخر آیه، که میفرماید که ماه رمضان همون ماهی است که قرآن درش نازل شده، قرآنی که هدایتگر مردم هست و بیناتی است برای کسانی که میخوان به هدایت برسن و وسیله تشخیص حق از باطل فرقان. پس هر کس شهر رمضان رو شاهد بود، درک کرد، باید روزه بگیرد. هر کسی هم مریض بود که یا در سفر بود که در روزهای دیگه روزه بگیره. شاید از این آیه استفاده شده. اما چند مطلب رو عرض میکنم. اصل این که خب قرآن چقدر عظمت داره، روزه چقدر عظمت داره، اینها خب جای خودش بسیار قابل قبول و حقیقت اینه که خب ما گران سنگتر و نفیستر از قرآن هیچی نداریم. ثقل اکبر باقی مانده از پیامبر قرآن. چنانچه روزه هم از روایات از آیات برمیاد، همین که خداوند با خطاب یا ایها الذین آمنو بنده ها رو خطاب میکنه، آنچنان لذتی تو این خطاب هست که هر چی پشت سرش بیاد انسان قبول میکنه. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، آخرش هم فرمود لعلکم تتقون. و در روایت داریم که پیامبر فرمود از صوم لی، روز برای منه، مال منه، و انا اجزابه یا عجزیبه، من پاداش روز خودم میدم. و در روایت داریم که برای روزدار دو فرح، دو شادی، دو لذت هست که برای هیچ کس نیست. یک لذت هنگام افطار، یک لذت هم در قیامت وقتی اجر روزه رو دریافت میکنه. در عظمت روزه و اینها تردیدی نیست، اما این که فلسفه وجوب روزه این آیه باشه اگر مدرکش رو ما میدیدیم و مشخص میشد، حالا اینایی که عرض کردم از ظاهرش اشکالی نداره که بگیم که ماه رمضان ماه نزول قرآن، فلیصوم اگه کسی شاهد بود روزه بگیره، اما اینکه اینها ملازمه دارند،
یعنی دلیل وجوب روزه
بله، که مثلا بگیم که نه چنین ملازمه نیست، چون قرآن در سال اول بعثت پیامبر نازل شد در حالی که روزه سالها بعد نازل شد.
بله.
روزه به این شکل فعلیش البته قبلش بود، منتها به این شکل فعلی نبود، به این شکل فعلیش در سال دوم هجری یعنی 15 سال بعد از نزول قرآن.
بله.
چنانچه قبل از اسلام هم روزه بوده، تو همین آیه که من خوندم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
بله.
امت‌های قبلی هم روزه می‌گرفتن در حالی که امت‌های قبلی قرآن نداشتن.
بله.
با اینکه قرآن نداشتن روزه داشتن، روزه در همه آیین‌های الهی بوده. پس ملازمه‌ای نمیشه بین نزول قرآن و روزه. بله، این به شکل ذوق و یک از کنم که برداشت ذوقی اگه باشه خوبه، ما هم قبول داریم و ذوق خوبی هم هست.
بله.
اما این بخواد یک برداشت قاطع و منجز و منطقی باشه،
یعنی علت قطعی بگیم اینه دیگه.
بله، اگه اینجوری باشه خیلی اینجوری نیست، چون قبل از این چه روزه باشه قرآن بوده و اصلا شروع نزول قرآن در ماه مبارک رمضان نبود، قرآن در ماه رجب نازل شد، در 27 رجب شروع نزول قرآن بود.
بله.
قبل از ماه مبارک رمضان و عرض کردم که مدتها قرآن نازل می شد ولی روزه ای واجب نشده بود. این آیه که من خوندم سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه بقره در سال دوم هجری نازل شده، سوره بقره وجوب قرآن، وجوب روزه در قرآن اومده در سال دوم، از سال دوم شروع شده، البته این آیه در همون سال دوم که همون اول سال دوم باشه نازل شده. خلاصه ارزم این شد که اگر بخوان ملازمه برقرار بکنن بین این دوتا، این ملازمه رو نمیشه فهمید، این ملازمه رو نمیشه ملتزم شد. اما اگه بخوان به شکل یک امر ذوقی مطلب رو مطرح بکنن، خب به نظر ما هم ذوق قشنگیست و سلیقه خوبیست و ذوق خوبیست. این هم یک نکته. نکته بعدی این که آیا این رابطه که حالا با فرض این که بگیم رابطه رابطه ذوقیست که ما اینجوری اعتقاد داریم، آیا این رابطه رو میشه انسان تذوق بکنه؟
بله.
بچشه؟ پاسخ اینه که بله، بر حسب این که انسان چقدر با قرآن آشنا بشه به همون میزان لذت روزه رو میچشه، بر حسب این که انسان چقدر اهل روزه بشه، با روزه عجین بشه، به همون میزان قرآنی میشه.
بله.
این یه حقیقتیست که دوتاشون متمم و مکمل یکدیگرن و این یه حقیقتیست که بهار قرآن ماه مبارک رمضانه. پیامبر فرمود لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، و یک آیه در ماه مبارک رمضان خوندن معادل یک ختم قرآن، یعنی 6236 بار ثوابش بیشتر است از سایر ماها. اینها همه کاملا قابل قبول هست. یه نکته رو هم من چون وقت تموم شده اینجا اشاره بکنم که دوستان نیاز داشته باشن، این بحثی که ما تا حالا داشتیم و این نزولی که در قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن یا انا انزلناه في ليلة القدر، باز ليلة القدر در ماه مبارک رمضان هست، اینها مراد اون نزول دفعی قرآن هست.
بله.
و نزول دفعی قرآن جداست از اون نزول تدریجی.
بله.
آنچه که احکام رو وضع میکنه از جمله روزه، اون نزول تفصیلی قرآن هست، نزول تدریجی قرآن هست.
بله.
اما اون چه در ماه مبارک رمضان نازل شد که هر سال هم نازل میشد، هر شب قدر قرآن نازل میشه، فقط سال اول نبود، یک بار نبود.
بله.
انا انزلناه فی لیله القدر، در هر شب، در هر شب قدری، حتی در سال آخر عمر پیامبر در بعضی از نقل ها داریم که دو بار کل قرآن نزول دفعیش دو بار انجام شد.
بله.
پیامبر این رو نشانه سال آخر عمرش بودن گرفت.
بله.
این بحثی که ما تعالی مطرح کردیم منظور اون نزول دفعی قرآن هست، در حالی که نزول روزه و وجوب روزه و احکام همش در نزول تدریجی قرآن معنا پیدا میکنه.
بله.
در اون حقیقت مفصل قرآن، نه حقیقت مجمل قرآن.
بله.
نزول دفعی اون نزول حقیقت مجمل قرآن بود.
بله.
در حالی که احکام در اون نزول حقیقت مفصل قرآن و تفصیلی قرآن بوده. البته این نکته بازم نیاز به عنایت بیشتری داشت. خلاصه عرض این شد که این ذوق خوبیست، حالا اگه سندش هم بود ما بررسی می‌کردیم خب
بله.
بهتر بود. به هر حال هر کسی این ذوق رو داشته، ذوق خوبی است، اما نه به اون شکلی که بخواد رابطه قطعی بین این دو تا
قطعی باشه.
وجود داشته.
بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب استاد محمدی از پاسختون به این سوال. امیدواریم که برادرمون پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. از شما عزیزان هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی هم پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. تا برنامه بعد به اتفاق کارشناس گرامی برنامه و سایر همکارانم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری، در اسرار خدا بینی که هر جا بنگری سری، در اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی.